بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس روزای چهارشنبه بنا شد درباره مسائل مستحدثه مربوط به جهاد و دفاع و اینجور مسائل باشه. کتاب های فقهی معمولا وقتی کتاب جهاد و بحث میکنند، معمولا این چند تا بحث رو ذکر میکنن. یکی بحث درباره من یجب علیه الجهاد، جهاد بر کی واجبه، مثلا مریض یا زن جهاد برش واجبه یا نه. دوم این که جهاد با چه کسی. سوم هم بحث از غنیمت، فیع، زمین، دارالاسلام، دارالحرب. و چهارم هم بحث غنائم یا اسرای جنگی. مثلا تو کتاب شرایع یا جواهر اینا معمولا هم اینجور بحثا را دارند. در حالی که الان خیلی مسائل جدیدی درباره جهاد مطرح می شود که توی این مسائل نمی گنجه یا اصلا بحث نشده. یه مباحث کلی، یکم مباحث جزئی. مباحث کلی که باید بحث بشود ولی توی این کتاب های فقهی نیست، مثلا فرق بین جنگ سخت و جنگ نرم، یا مثلا جنگ روانی و اینجور مباحث توی قرآن هم مطرح شده. قرآن می‌فرماید که والمرجفون فی المدینه، این همین مواردی که درباره جنگ نرمه، یعنی این خودش یه نوع جنگ، احکام خاصی هم داره. تو هیچ کدام از این مسائلی که جواهر یا شرایع فرموده نمی گنجه. یا مثلا بحث دفاع همه جانبه، این اصلا یه مباحث جدیدی داره که با اون بحثایی که تو کتاب های جهاد هست اصلا تطابق نداره. یا مثلا بحث جنگ اقتصادی، بله، یا مثلا جنگ ناهمتراز، این اصلا یه نوع جنگ دیگه یه با این چیزایی که تو این کتاب های فقهی گفته شده اصلا نمیخونه. از این جور بحثا خیلی زیاد هست. باز مسائلی که الان تو دنیا مطرحه به عنوان تروریسم یا مثلا عملیات های شهادت طلبانه یا جنگ های نیابتی، اینجور مسائل، مسائل مستحدثه جنگ و جهاد که تو کتاب های فقهی بحث نشده. یا مثلا فرض کنید که اصلا در اسلام اصل بر جنگ یا اصل بر صلح؟ آیا بنای دین بر اینه که هرچه بیشتر دشمن رو بکشیم یا بنا بر اینه که دشمن رو نکشیم؟ حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید بعضی ها این آیه شریفه قرآن رو اینجوری معنا میکنند که هرچه بیشتر دشمن رو باید کشت. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. بعضی این آیه رو اینجوری معنا میکنند که پیغمبر نباید اسیر بگیره، هرچی میشه فقط باید بکشه از دشمن. بعضی این آیه رو اینجوری میگن. نه دیگه، ما کان لنبی این کجاش مورد خاصه؟ نه، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. یا اینکه نه برعکس بگیم، مثلا بنای دین بر اینه که هرچه کمتر بکشند. یا آیه میفرماید فلا یسرف فی القتل. یا اینکه این تقریبا مسلمه که ببینید الان جنگایی که الان میشه، مثلا خود همین جمهوری اسلامی، چه الان چه زمان جنگ ایران و عراق، معمولا عملیات ها رو آخر شب یا اول صبح شروع میکردند. الان مثلا حال فرسون همین موشک زدن به این داعش، آخر شب میزنن یا اول صبح. تو کتاب های فقهی این مسلمه که جنگ صبح یا آخر شب مکروه، کراهتش هم خیلی شدیده و جنگ مستحب است که بعد از ظهر باشه، هرچی دیرترم بهتر. علت این که میگن که جنگ مستحب بعد از ظهر باشه، یعنی روز زود تمام بشه، جنگ تمام بشه، کمتر آدم کشته بشه. ولی اگر مثلا صبح باشه، خب تا غروب جنگ طول میکشه، خیلی آدم کشته میشه. به هر حال جنگ اصل بر جنگ یا بر صلح؟ اصل بر اینه که بیشتر دشمن را بکشیم یا اصل بر اینه که بیشتر دشمن کشته نشود و هرچه میشه دشمن زنده بمونه؟ از اینجور مسائل که مسائل کلیه، بلکه یه مسائل دیگری اینجوری باید مطرح بشه. مثلا فرض کنید که فی سبیل الله بودن یعنی چی؟ که جهاد باید فی سبیل الله باشد. آیا می شود مثلا از غیر مسلمان توی جنگ استفاده کرد یا خیر؟ کسی که اسرار جنگی رو فاش میکنه حکمش چیه؟ و خیلی عجیبه که مثلا با اینکه ما از زمان پیغمبر اکرم خیلی داریم که کسانی که تو جنگ خیانت میکردن، اسرار رو فاش میکردن، هیچی تو کتابای فقهی در این باره نیست. در طول تاریخ مسلمان ها همیشه با این گرفتار بوده اند که یه افرادی جاسوس دشمن بودن یا یه افرادی اسرار جنگی رو فاش می کردند یا یه افرادی بودند روحیه مسلمان ها رو تضعیف می کردند. همه اینا خب باید حکم فقهیش گفته بشه. همیشه مبتلا به بوده، همیشه هست، ولی متاسفانه هیچی در این باره تو کتابای فقهی بحث نشده. اصل این که اصلا جاسوس یعنی چی، این خودش خیلی بحث میخواد، هیچی بحث نشده. غیر از اینجور بحثا غیر از اینا یه مباحث اینطوری هم باید توی کتاب جهاد بحث بشه. مثلا فرض کنید که مبانی جنگ، اهداف جنگ. وقتی میگیم مبانی، باز مبانی انسان شناختی، مبانی جهان شناختی، مبانی معرفت شناسی و مبانی ارزشی جنگ. اینجور بحثا باید تو کتاب جهاد مطرح بشه که اینا اصلا تعیین کننده است نسبت به مسائلی که توی جنگ مطرح میشه. یعنی اینکه اصلا پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا به آدم چجوری نگاه میکنه، تا وقت بعد ببینیم توی جنگ باید چه کار کرد. مثلا مبانی انسان شناختی، وقت میگه که مثلا نسبت به دشمن چجوری باید رفتار کرد. اینکه مثلا دین میگوید که سم ریختن در آب دشمن حرامه، یا مثلا اسیر حتی اگر که میخواهند بکشندش، اگر اسیر رو گرسنه بگذارن یا تشنه بگذارن حرامه. اون مسائل مبانی انسان شناختی اینجور نتیجه ها رو به دست میده. یعنی اینکه ببینیم به این باید قضا بدهیم یا ندهیم، اینا از اون مبانی انسان شناختی به دست میاد. یه مسائل دیگری که باز لازمه توی کتاب جهاد بحث بشه، بحث درباره غزوات پیغمبر اکرم، جنگ هایی که رسول خدا داشته. آیا پیغمبر تو ماه‌های حرام جنگ انجام داده یا نه؟ آیا پیغمبر جنگ تو مکان حرام انجام داده یا نه؟ مثلا اینکه پیغمبر می‌فرماید که زمان قد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض. اصلا زمان چرخید، به روز اولش برگشت، و این رو پیغمبر اکرم توی فتح مکه فرموده. اصلا توی مکه جنگ کردن جایزه یا نه؟ پیغمبر خدا جنگ کرد توی مکه یا جنگ نکرد؟ یا تو ماه‌های حرام؟ آیا تو جنگ‌های پیغمبر همیشه اینو می‌فرموده کلک، قدر، فریب، مکر تو جنگ حرامه؟ از یه طرف میگیم که جنگ خودعه هست، الحرب و خودعتون. از یه طرف میگیم خودعه حرامه، از یه طرف میگوییم جنگ خودعه هست. بعد پیغمبر آیا تو جنگ هاش اینجوری بوده که به کاروان ابو سفیان حمله بکنه و حمله کردن به کاروان دیگر رو خودش یه نوع خودعه است؟ اینجور چیزایی بوده تو جنگ های پیغمبر اکرم یا خیر؟ یعنی خود بحث مطالعه غزوات یا جنگ های رسول خدا و اینکه این جنگ ها با اصول جنگ هماهنگ یا نه. یه جنگ هایی رو بهشون میگویند جنگ های مقدس. جنگ مقدس منش اینه، جنگ عادلانه یا جنگ مطابق با قانون. اینجور جنگی رو میگن جنگ مقدس. آیا جنگ های پیغمبر اکرم مقدسه یا نه؟ یعنی مطابق با قانون بوده یا یا مطابق با قانون نبوده. حالا که من نگفتم بوده یا نبوده، میگم اینا رو باید بحث بکنی. من که فعلا نگفتم که حالا با قانون بود یا نبود. این جنگ بی قانونیه. بله، اصلا بیشترین خطبه های پیغمبر اکرم درباره توحید یا درباره موعظه اخلاق، بیشترین خطبه هاش تو جنگ هاست. بیشترین خطبه های نهج البلاغه درباره توحید مال جنگ هاست. اصلا بیشترین خطبه های توحید ها مال جنگه. تو نهج البلاغه هم همینطوریه، اتفاقا تو اصول کافی هم همینجوریه. چند تو خطبه ای که کلینی برای توحید آورده اینا مال جنگه. پس حالا شما پیغمبر خدا رو میفرما هرچه انجام میده اون خودش میشود قانون. علامه طباطبایی که تو المیزان خدا رو اینجوری نگفته، یعنی تو المیزان ها همین بحث داره که آیا هر کاری که خدا میکنه این قانونه یا نه. میگه نه، خدا باید طبق قانون عمل کنه، نه اینکه خدا هر کاری کرد بعد قانون ازش درست میکنه. بله دیگه، همین. پس اول باید قانون، بعد طبق قانون عمل کنیم، نه اینکه اول عمل بکنیم بعد از عمل قانون درست کنیم. خلاصه اینا یه جو بحثایی که باید مطرح بشه، یعنی به عبارت دیگه بازخوانی یا مطالعه جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله. جنگ هایی که مثلا زمان خلفا یا بعد اینجور جنگ ها رو میگیم جنگ های مسلمان ها. جنگ های مسلمان ها اونا هیچ ملاک نیست. مثلا جنگ های صلیبی، اون که ما میگیم جنگیه که جنگ اسلامی باشه. جنگ اسلامی یعنی جنگ های پیغمبر اکرم یا جنگ های حضرت علی سلام الله علیه. یه بحثای دیگه باز اینجوری باید مطرح بشه. الان تو جنگ ها ما چقدر باید به قوانین بین المللی پایبند باشیم؟ آیا ما باید فقط بگیم هرچی که شرع فرمود اونا عمل میکنیم، یا اون چیزایی هم که مثلا قوانین سازمان ملله اینا رو هم باید توی جنگ رعایت بکنیم یا خیر؟ از اینجور بحثا خیلی میشه مطرح کرد و مسائل مبتلا به جنگ. نه، اونجا این بود که جنگ مقدس جنگیه که مطابقه با قانونه. اینجا بحث اینه که قانون کیه؟ قانون یعنی قانون شرع یا قانون عقلا یا قانون این زورگوهای دنیا؟ حاجا شما چرا همش اینجوری اشکال میکنی؟ من فعلا میگم اینجور بحثایی باید بکنیم. فعلا من گفتم کدوم قانون هست یا نیست. خیلی خوب. پس بحثای جدید درباره جنگ خیلی زیاده. از اینجور بحثا حقوق افراد در زمان جنگ، تو جنگ هایی که آدم های غیر نظامی کشته میشند، زنها، پیرمردها، یا به هر حال غیر نظامی هایی کشته میشند، حقوق اینا چی میشه؟ حقوقه. تو کتاب های ما متاسفانه اینجوریه فقط ها. تو کتاب های ما میگویند که اگر دشمن تترس به مسلمان کرد، یعنی این کارایی که الان اسرائیل داره انجام میده، مسلمان ها را، فلسطینی ها را میذاره جلوی ماشین های این صهیونیست ها، که اگر کسی سنگ زد سنگ بخوره به این مسلمان ها. این تو کتاب های فقهی ما هست. بعد اون وقت نتیجه میگیرند که پس اگر که دشمن پشت مسلمان ها سنگر گرفت میشه مسلمان ها رو کشت. آیا واقعا همین جوریه یا نه؟ و آیا موقعی که الان این افراد بی گناه کشته میشن ولی دشمن اینها رو آورده، موارد دیگر دشمن نیورده سو بی گناه کشته میشه؟ مثلا یک جایی رو میخوان منفجر بکنن، یه بی گناهی هم داره رد میشه تو خیابون، اونم کشته میشه. اینجور موارد خیلی هست که تو کتاب های فقهی اینا بحث نشده و اینا الان مبتلا به ماست. اینا عرض کردم که به عنوان مسائلی که اینجور مسائل رو باید تو کتاب جهاد بحث بکنیم، در حالی که با اون مسائل قبلی اینا هماهنگ نیست. خب جلسه اولین بحث، بحث مفاهیم. جلسه قبلی یه اشاره کردم به لغت قتال و اما کلمه جهاد یا کلمه حرب. اولا کلمه جهاد کلمه جهاد از ماده جهد، مصدر باب مفاعل، جهد الرجل ای جد و بالغه. کلمه جهد یعنی کسی خیلی جدیت کرد، مبالغه هم کرد در جدیت خود. جهده ای ارتکب المشقه، یعنی کسی خلاصه خودش را به مشقت انداخت. این معنای جهده. جهده رجل دابتهو، جهد کرد کسی دابه خودش را، ای حمل علیها فی السیر فوق طاقتها، فوق طاقت حیوان بر حیوان بار کرد. پس لغت جهاد یعنی این که آدم کار بکنه فوق طاقتش کار بکنه. مثلا فرض کنی جهاد اینه ها که اگر یک کسی مثلا 24 ساعت و 20 ساعت کار بکنه، اینو میگیم جهده. اما اگر کسی مثلا 8 ساعت وقت کاری کار میکنه، بقیهش هم مثلا میره حالا دنبال کارهای دیگهش، این جهاد نیست. یا کسی مثلا شب منظم اول شب میگیره میخوابه، این جهاد نیست. یعنی فوق طاقت، یعنی چیزی که جاهای دیگه مسقط تکلیفه، اینجا مسقط تکلیف نیست. این معنای جهاد. پس جهاد یعنی آدم به قدری کار بکنه که اگه مسئله نماز بود یا مسئله حج بود میگفتیم که بابا واجب نیست، اینجا میگیم واجب هست. این لغت جهاد. صاحب جواهر تو جواهر جلد 21 صفحه 3 یه چند تا تعریف برای جهاد آورده، بعد خود صاحب جواهر این تعریف رو پذیرفته. الجهادو بذل نفس و ما یتوقف علیه من المال فی محاربت المشرکین اب الباغین علا وجه مخصوص. جهاد اینه که آدم بذل نفس بکنه، یا اون چه که متوقف بروز من المال، کسی پول بدهد، این جهاد دیگه. کسی مثلا بره تو جبهه کارش مداوای مریض ها باشه، اینم جهاد دیگه، با اینکه این نجنگیده ها. یا مثلا کسی میره جبهه تدارکات انجام میده، اینم جهاده، یعنی جهاد جنگ نیست. یا اینکه جهاد رو اینجوری معنا کنیم، صاحب جواهر، صاحب جواهر میفرمایید بذل نفس و المال و الوسع فی اعلاء کلمت الله و اقامت شعائر الایمان. کسی که بذل نفس بکنه یا مال خودش را خرج بکنه یا توان خودش را خرج بکنه در اعلاء کلمت الله، کلمه خدا بالا برود، به اقامت شعائر ایمان و به پاداشتن شعائر ایمان. اصلا توی این تعریفی که صاحب جواهر آورده، اصلا جنگ به معنی درگیری، کشتن یا کشته شده اصلا این حرفا نیست تو تعریفش. مثلا فرض کنید مثلا یکی مثل علامه امینی یا مثلا فرض کنید آقای علامه عسکری رضوان الله علیه ما، تقریبا 100 سالش بود شب و روز کار میکرد. اینو میگیم که جهاده، داره بذل نفس میکنه، بذل مال میکنه. کمتر آدمی هست اینجوری، مثل این آشخباس قمی یا این آقای علامه عسکری، مثل کتابشو مینویسه، این کتاب حق و تألیف ندارد، هر کی میخواد این کتاب منو چاپ بکنه مثلا فقط دین ترویج بشه. بذل نفس و المال و الوسع فی اعلاء کلمت الله و اقامت شعائر الایمان. این تعریفی که صاحب جواهر ذکر کرده برای جهاد، از این تعریف معلوم میشه که جهاد با حرب دو تا معنا داره متفاوتند. جهاد یه معنای عامی، حرب یا مقاتله یه معنای خاصی داره. هفته پیش که مرز میکردم، اصلا قتال هم به معنی آدم کشتن نیست. حالا اگر حرب اگر به معنی آدم کشتن باشه، ولی جهاد اعم از اینه، یعنی کلمه جهاد دلیل بر کشتن نیست. تو بعضی از کتاب‌های لغت وقتی که جهاد رو میخوان معنا کنند اینجوری میگند. بله، بعضی کتاب لغت گفتند که جنگ گسترش کشتی دو نفره. یه وقت دو نفر دارن کشتی میگیرن که با هم می جنگن، یه وقت اینو توصیه میدیم میگیم دو تا کشور دارن با هم کشتی میگیرند. خب و حالا اون موقعی که دو نفر با هم کشتی دارن میگیرند، یعنی یکیشون میخواد اون یکی رو بکشه یا یعنی اینکه نمیخواد بکشه؟ دو نفر که با هم دارن کشتی میگیرند، این فقط میخواد بگه که من پیروزم یا اون پیروزه، من غلبه کردم یا او غلبه کرد، اراده من حاکمه یا اراده او حاکمه. کشتی اینجوریه دیگه، دو نفر که دارن کشتی میگیرن، این فقط میگه هر کس تونست کمر او رو بیاره رو خاک رو زمین، این میشه پیروز. قدیم هم بوده؟ نه، در قدیم هم اینجوری بود. توی مثلا تورات، تو تورات یهودی ها همیشه بنابر کشتنه، اما مثلا توی کنفسیوس یا توی زرتشت اینجا همیشه اینطوری بود، دو نفر کشتی بگیرن، هر کسی که تونست اراده خودشو بر اراده او حاکم بکنه. یعنی دیگه هرچی من گفتم، اگر کسی بگه جنگ یه امر فطریه، در غیر انسان ها هست. تو حیوانات شما ببینید جنگ چه جوریه، وقتی دو تا حیوان با هم دعواشونه، یه وقت یه حیوانی میخواد یه حیوانو بخوره، خب اونو میکشه میخوردش، اما یه وقت نه، مثلا دو تا خروس با هم دعواشونه، یعنی یکیشو میزنه اون یکی میکشه، یا فقط دو تا خروس که دعواشونه، این خروس میخواد کاری بکنه که اون یکی از این حریم من بره بیرون. اگرم اون خروس سرش انداخت پایین رفت، جنگ تموم میشه، نه اینکه این میره دنبالش تو اونو بکشه. تو همه حیوانات اینجوریه دیگه. نه، این فقط کاری میکنه که برای او پیروز بشه. ممکنه این وسط یکی کشته بشه، اما نه اینکه بخوان بکشند. فرض کنید یک کسی مثلا میخواد از خونه خودش دفاع کنه، دو با اون دزد یا با اون حمله کننده مقابله میکنند، ممکنه سم توی مقابله یه آدم کشته بشود، اما این فقط میگه من میخوام کاری بکنم که اون دزد از این حریم من دور بشه. چه بسا تو این دور کردن یکی کشته شد. یعنی هیچ وقت هدف از جنگ در هیچ کجا، چه تو حیوانات چه تو انسانها، هدف کشتن نیست. هدف اینه ها، جنگ یعنی اراده غالب. اراده کی بر اراده چی کسی غلبه کنه، این معنای جنگه. و هر کسی ارادش غالب شد این پیروز شده، هر کی ارادش شکست خورد این مغلوب جنگه. نخیر، نه پیغم، حتی زمان جاهلیت تو جنگ های مثل جنگ فجار، حتی اون موقع هم اینجوری نبود. پیغمبر خدا هم هیچ وقت این کار رو نمی کرد. یعنی حتی مثلا این بنی امیه که به هیچ قانون جنگی هم پایبند نبودن، اینو پایبند بودن که نمی گفتن که جنگ برای اینه که بکشیم طرف ها. میگفت جنگ بر این بود که اراده یه طرف غالب بشه. وقتی امام حسین علیه السلام شهید میشه، بعد دیگه جنگ تموم شد. نیمدن بگن این زن و بچه را همه را بکشید. فتنه. میرسم بعد هم بحث فتنه رو مطرح میکنم تو اون جایی که اهداف جنگ رو میخواییم بگیم. آیا این معنیش اینه که یعنی بجنگیم، یعنی آدم بکشیم تا فتنه نباشه، یا آدم بکشیم و یکون الدین و کله لله اینجوریه، یا اینکه نه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه؟ هفته قبل میگفتم قاتلوهم یعنی پیکار کنید، مبارزه کنید. هفته پیش اینجوری معنا کردم دیگه. قتالو گفتم به معنی مبارزه، نه به معنی آدم کشتن. الان دارم میگم جهادم همین جوره. توی با اینا با عمل شیعه و با عمل آدمای عاقل همین جوره که مرز میکنم. داعش فهم نادرست از دین داشتن، اونا اینجوری عمل نمیکنن. گفتم بین نه گفتم بین فرق بگذاریم بین جنگ های مسلمان ها و جنگ های اسلامی، این دوتا رو فرق بگذارید. نه، این که شما مثال میزنید جنگ مسلمان ها، جنگ مسلمان ها ممکنه توش اشتباه باشه، با جنگ های اسلامی ها میگیم، یا اون کسی که مثلا فرض کنید مرجع تقلیدی که فهم درست از دین داشته باشه. ما مرجع تقلید داریم تو جنگ های ایران و روس، مرجع تقلید تو جبهه بوده، مراجع تقلید ها. بل این آیات رو باید بینیم مسلمان از این آیات چی میفهمیدن دیگه. اینا رو در آینده میرسم، اینا رو بحث میکنم، که این آیات همینجوری که ما میفهمیم یا نه. عجیبه، حتی مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم تو المیزان چندین جا این آیات رو اشتباه معنا کرده. فرض کنین مثلا ولی یجدو فیکم غلظه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مثلا اینا رو علامه طباطبایی هم معنا کرده، یعنی باید دشمن ببینه شما خشنید، در حالی که اصلا معنی این آیات این نیست. داعش هم این کاری که میکردن دا اینا به خاطر همین بود که این آیات رو اینجوری معنا میکردن. دا داعش مثلا فلان خلبانو مثلا تو آتش سوزوندن، یا نمیدونم جگر فلانی رو از شکم در آوردن خوردند، یا این که با چاقو سر ببرن فلان، اینا به خاطر این که میگفتن که این آیات میگه خشن بودن رو باید نشون بدیم. وقتی هم میشد تیر بزنن نمیزدن، میگفتن که با خشن بودن عمل بکنیم، در حالی که این آیات ولی یجدو فیکم غلظه، غلظه نه یعنی خشن بودن، غلظه یعنی سفت بودن. این غلظه رو بذارید کنار این آیه، ودو لو تدهنو فیدهنون، اونا دوست دارن شما مثل روغن شل بشید، خودشون هم شل بشن. بعد آیه شریفه میگه نه، مثل روغن شل نباشید، سفت باشید، تو دینتون سفت باشید، یعنی راحت از دین دست بر ندارید. و عجیبه، مثلا مجموع البیان این آیه رو درست معنا کرده، میگه غلظه یا اشد و علی الکفار، یعنی اینکه انسان تو دینش سفت باشه، دست از دینش بر نداره، نه یعنی اینکه خشن باشه. پیغمبرم که تو جنگ هاش هیچ وقت خشن به معنی مثلا عصبانی بودن و یه حرفا نداشته دیگه. نکته بعدی اینه که بلکش دیگه همین، یعنی تو دینتون سفت باشید، در این حال هم ترحم داشته باشید نسبت به هم دیگر. ترحم با سفتی قابل جمعه، اما ترحم با خشونت قابل جمع نیست. نکته بعدی این که شبهات بسیار زیادی هم درباره جنگ هست که اینا رو هم باید مطرح بکنی. شبهاتی که درباره جنگ، مثل این که خیلی حالا در این باره حرف استم، حالا به مناسبت خواهم گفت انشاءالله. یکی این که میدونی که بیشترین اشکالایی هم که امروز به دین اسلام میکنه تو همین مسئله جهاد و جنگ و کشتن و یه حرف هست دیگه. حتی مثلا همین این بحثایی که الان تو حدود، مثلا فرض کنید که چه جوری با یه نفر رو بکشیم، با تیر زدن، یا اگر که در آینده یه کشتنی راحت تر از تیر زدن بود، مثلا به یه نفر آمپول بزنن خونشو بکشن بیرون تا بمیره، آیا این کارا جایزه یا نه؟ و اینکه پیغمبر میفرمایید احسنو از ذبیحته، یعنی هرچه راحت تر کسی رو بکشید. اینا رو میشه مطرح بکنیم یا نه؟ دستور به لزوم دشمنی دائمی با کفار، انشاءالله به مناسبت اینو بس خواهم کرد که قرآن اصطلاحی داره غیر از اصطلاح فقه. تو اصطلاح قرآن یهودی، مسیحی، زرتشتی رو کافر نمیگویند، از نظر فقهی کافرند. یا مثلا اگر کسی حتی نماز نخونه مثلا کافره، اما تو اصطلاح قرآن حتی مسیحی ها یا یهودی ها کافر نیستند. اینجور چیزا که خیلی تو کتاب ها زیاد گفته شده، خیلی زیاد ها. آیا طبق مثلا این مسائل فقهی تجاوز به زنان شوهردار که همین که جنگ تمام میشه زنایی رو که میگیرن اسیرن و این زنها میشن برده، تجاوز به زن شوهردار یا سرقت اموال کفار؟ امیرالمومنین سلام الله علیه تو جنگ صفین، تو جنگ جمل، اینجا فرمود کسی حق نداره اموال اینا رو برداره، اینایی که کشته میشن اموالشون هم باشون دفن بشه. بله اون چه فرمود مال خودمه، نه این که مال اونا. یک کسی گفت یا امیرالمومنین شما میفرمای اینا رو میشه بکشی اما مالشون نمیشه برداریم. امیرالمومنین علیه السلام حالا یه جواب جدلی دادن، فرمود که کی میتونه مادر خودش را به عنوان اسیر بگیره یا اموالش برداره؟ مراد عایشه بود. بعد وقت یه حدیثی از امام جواد علیه السلام که کسی به امام جواد گفت یا ابن رسول الله چرا امیرالمومنین فرمود میشه و طرفو بکشید اما اموالشو نمیشه بردارید؟ به اینکه چی تو ذهن مبارک امیرالمومنین علیه السلام بود که این دستور رو داد؟ این تو احادیث امام جواد هست. خلاصه اینجوری نیست که یعنی مال کفار را بتونیم برداریم، تو یه موارد خاصیه که میشه مالشون رو برداشت، جای دیگه جایز نیست. آیا نقض عهد در جنگ جایزه یا نه؟ مخصوصا اگر دشمن نقض عهد بکنه، اگر دشمنی پیمان شکست، چیزی که همین الان هم مبتلا بهه، نمیدونم حالا آمریکا تو برجام مثلا نقض عهد کرد، میشود ما نقض عهد بکنیم یا نکنیم؟ این خیلی آیات عجیبی تو قرآن در این باره هست، یعنی چیزایی که اصلا کم کسی فکرشو میکنه تو قرآن اینجور چیزا خیلی عجیبم تو قرآن ها. این مثالو یه بارم من عرض کردم همینجا که گفتم اون زمانی که شوروی بود و حمله کرده بود به افغانستان و افغانی ها مسلمان، شوروی هم کمونیست و کمونیست ها دیگه 100% کافرن، حمله کرده بودند و افغانی ها گفتن بیایید کمک، آیا اون موقع جایزه کمک کردن به افغانستان که مسلمانند یا اینکه حرامه؟ الا على قوم بینکم و بینهم میثاق و این استنصروکم فعلیکم النصر الا على قوم بینکم و بینهم میثاق. خیلی آیه عجیبه. یا مثلا این حدیثی که میفرماید عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، این حدیث جعلیه و دروغه یا نه؟ عمر تو ان اقاتل الناس، احتمالا اینو در آینده بس بکنم میگم که این جعلیه ها. یا مثلا این حدیثی که میفرماید که انما جئتکم بالذبح، من آمده ام سر ببرم. یا اینکه مثلا سنی ها میگن که یه آیه در قرآن هست 180 آیه قرآن رو نسخ کرده، یه آیه هست که 180 تا آیه رو از بین برد، اونم آیه سیف. آیه سیف رو میگن 108، یعنی تمام این آیاتی که میگوید مثلا پیغمبر مهربانه، پیغمبر مثلا رقیق القلبه، پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیمون، این آیات اینجوری که تو قرآن هستا، سنی ها میگن که آیه سیف تمام این آیات رو کنار میگذاره نسخ میکنه. آیه سیف فیزن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرک، اینو میگن آیه سیف، میگه همه یه آیه اون رو همه رو از بین میبره. باز افرادی رو که پیغمبر اکرم دستور داده بود اینها را بکشید ولو اینکه به پرده کعبه چسبیده باشن. اینجور چیزایی رو که عرض کردم اینا به عنوان شبهاتیه که درباره اسلام مطرح میکنند، که این هم خوبه تو همین کتاب جهاد بحث بشه. باز مثلا بحث جنگ داخلی، جنگ با فتنه یا جنگ با باغی یا جنگ با محارب یا مثلا جنگ با کسی که دشمن خدا و پیغمبر، از اینجور بسا. باز احکام دیگری که خوبه تو کتاب جهاد بحث بشه و بحث نشده، خدمات رسانی به مجاهدان، شهدا، جانبازان. این که امام صادق علیه السلام پول تقسیم میکرد بین خانواده های شهدای جنگ زید، زید ابن علی ابن الحسین. نوع مقابله در برابر ستیز جویی های دشمن، وقتی دشمن مثلا بهانه جویی میکنه که مثلا یه جنگی پیش بیاورد، پیغمبر چجوری برخورد میکرد؟ مقابله پیغمبر چجوری بود؟ نمونش مثلا توی جنگ تبوک ها، تو جنگ تبوک همون داستان هرقل که حالا احتمالاً هرقل اسم یه مکانی هم باشه ولی اسم امپراتور روم هم هرقل بوده، تاجرهایی که زیتون می فروختند، زیتون می آوردند مدینه، اینا یه خبرهایی آوردند که هرقل داره یه بهانه جویی هایی میکنه، که وقت پیغمبر اون روز بود که مسجد زرا رو خراب کرد تو مدینه و حرکت کرد برای جنگ، و تنها جنگی که به امیرالمومنین رو نبرد، تنها جنگی که حضرت علی شرکت نکرد، البته بعد اومد اما برش گردون پیغمبر. یکی دیگه تجهیز به ادوات جنگی، که این حالا ذیل همون آیه اعدوا لهم. یه بحث دیگری که باید مطرح بکنیم ملاک های انتخاب فرماندهان جنگی. الان یه ملاک هایی تو دنیا هست، توی کتاب مثلا جواهر میگه که ملاک انتخاب فرماندهان مصلحته، هر که بین مصلحت بیشتره. تو روایات میگه ملاک انتخاب فرماندهان جنگی قرآن خوندنه، هر که بیشتر قرآن میخونه. شاید یه زمانی بگوییم ملاک انتخاب فرماندهان جنگی اینه که هر کسی که توی اون بحث مبانی ارزشی یا مبانی انسان شناسی اونجا میگیم ملاک انتخاب فرماندهان اینه که هر کسی که وقتی فرمانده بشه آدم کمتر کشته میشه، اون باید فرمانده بشود. خب دیگه این مطرح میشه. یکی دیگه مثلا بحث شبیخون که تو تاریخ مسلمان هم خیلی زیاده، شبیخون هایی که مسلمان ها زدند. بحث جرائم جنگی، جرائم جنگی مثلا فرض کنی کسی تو جنگ فرار کرد، کسی توی جنگ ترسید، عمر و ابوبکر و عثمان توی جنگ ها مثل مثلا این بهایی که الان خودمون داریم، ما بهایی ها و بهایی ها وقتی تو ارتشم میرن اسلحه دستشون نمیگیرند. عمر و ابوبکر هم همینجوری بودن، تو جنگ ها که میومدن تو هیچ جنگ شمشیر دستشون نمیگرفتند. اینه جرایم جنگیه دیگه. یا مثلا هر وقتم پیغمبر فرموده که بروید با کسی مبارزه کنید، نرفتن این کارو بکنند. جرایم جنگی، فرار از جنگ، اشاعه مثلا شایعات. مثلا عمر همیشه تعریف میکرد از اینکه روحیه دشمن بالاست، روحیه ما ضعیفه، یا دشمن قویه ما ضعیفیم. این را میشه جرایم جنگی. کمتر بکشد. بله. یکی دیگه مسائل اخلاقی جنگ. متاسفانه ما تو این زمینه خیلی مطلب زیاد داریم و هیچی هم ننوشتیم. مثلا یک کتاب کسی بنویسه درباره اخلاق جنگ یا اخلاق در جنگ، اخلاقیات الحرب، یعنی تو جنگ چه مسائل اخلاقی رو باید رعایت کرد. اذا لقیتم فئتا فثبتوا و اذکروا الله کثیرا ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اینجور اخلاقیات جنگ که اینا خودش خیلی زیاده. یکی دیگه قراردادهای جنگ، مثل ابعاد سیاسی جنگ، ابعاد اقتصادی جنگ. جنگ اقتصادی ها نمیگم، یا جنگ سیاسی ها نمیگم، ابعاد اقتصادی هر جنگی. مثلا منابع مالی جنگ رو چجوری باید تأمین کرد. بلا علاللزین ازا ما اتاو کل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تبلو و اعیونهم تفیزو من الدمع حزنن الا یجدو ما ينفقون. مثلا از این آیه شریفه استفاده میشه که منابع مالی جنگ و پیغمبر باید بده، که اینا میومدن میگفتن یا رسول الله یک کفش اگه به ما بدیم ما میایم جبهه. پیغمبر میفرمون من کفش ندارم. اینا گریه میکردن که خدایا چون پیغمبر کفش به ما نداد ما نمیتونیم بریم جنگ. منابع مالی جنگ رو کی باید تأمین بکنه؟ الان مثلا حالا میگن به عهده دولت سا، ولی مثلا تو کلمات امام خمینی یا مثلا سیره علما تو زمان جنگای ایران و روس خیلی بحثای خوبی دار. یا مثلا همین مسائل سیاسی جنگ، توی یه جنگی که روس‌ها به ایران حمله کردن 12,000 نفر رو از ایران گرفتن، یه کسی از مسئولین سیاسی یه چیزی گفت، یه کاری کرد، روس‌ها 12,000 ایرانی رو توی یه روز سر بریدند از سیرا رو. مسائل سیاسی که توی جنگ تأثیر داره. اون همون بحثی که پیغمبر فرمود سمت و آب دشمن نریزید. خلاصه اینجور مسائل فکر میکنم باید مطرح کنیم، نه اینطوری که تو جواهر. تو جواهر میگه که مثلا کی جنگ برش واجبه و با کی به جنگیم. یعنی این اصل این که اصلا بنا رو بر این گذاشتن که یعنی جنگ واجبه و بعد با کی به جنگیم، یا این که هر سال جنگ واجبه، یا این که اصلا ما در آینده بس بکنیم که اصلا وجوب جنگ نیست، جواز جنگ ملاکه نه وجوبش. به هر حال اینا عناوین بحثایی که انشاءالله خواهم کن.